ساعت 18 در تهران، رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. بحرین درخواست محمد جواد ظریف برای آزادی شیخ علی سلمان را دخالت در امور داخلی خود دانست. آمریکا بازداشت شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق بحرین را محکوم کرد. و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا گرفتن تفرقه در جمهوری اسلامی را محکوم کرد. وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه شدیدالله درخواست محمد جواد ظریف برای آزادی شیخ علی سلمان را محکوم کرد و آن را مداخله در امور داخلی بحرین دانست و از ایران خواست نگران کارنامه حقوق بشری خود باشد. آقای ظریف، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه وزارت خارجه بحرین از آنچه مواضع خصمانه ایران خوانده ابراز شگفتی و تأسف کرده و آن را مغایر اصول حسن جواری با کشورهای منطقه دانسته است. این بیانیه همچنین از ایران خواسته تا به کارنامه حقوق بشری خود بنگرد که حاکی از نقض آشکار حقوق بشر و آزادی بیان به گفته بحرین برادران مسلمان ایرانی است. بازداشت شیخ علی سلمان که روز یکشنبه 8 دی ماه رخ داد، تظاهرات اعتراضی را در این کشور به دنبال داشت. در همین حال آمریکا بازداشت شیخ علی سلمان، روحانی شیعه و دبیرکل جمعیت وفاق بحرین را محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جف راس که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه دیروز نگرانی عمیق آمریکا را از حبس رهبر مخالفان بحرین ابراز داشت و افزود که آمریکا قاطعانه خواستار اجرای قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی حکومت بحرین درباره نحوه رسیدگی به وضعیت شیخ علی سلمان و دیگر موارد مشابه است. وی گفت آمریکا در این حال از تمام طرف‌ها در بحرین می‌خواهد آرامش خود را حفظ کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز پنجشنبه در همایشی در تهران با انتقاد از تفرقه در جمهوری اسلامی و با انتقاد از عملکرد صدا و سیما گفت این روزها چقدر از صدا و سیما علائم تفرقه پخش می شود و چیزهایی را به خورد مردم می دهند که وجود نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هاشمی رفسنجانی دروغ، ظلم و زندان بی جهت را از عوامل تفرقه دانست و گفت ما باید تفرقه های بی خود را علیه یکدیگر درست می کنیم و این همه بیانیه ها و تهمت ها و ظلم هایی که می شود و افراد را زندان می بریم کنار بگذاریم. آیه رفسنجانی با تاکید بر اینکه امروز امت اسلامی گرفتار عذاب تفرقه شده است، هشدار داد که نتیجه این تفرقه به ضرر هر دو طرف خواهد بود و خداوند نیز پاسخ لازم را به آنها می دهد. فرمانده نیروی انتظامی از روز پنجشنبه از کشف 3745 کیلوگرم تریاک در 24 ساعت گذشته در جاده های این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مواد مخدر در دو دستگاه وانتبار جاسازی شده بود. فرمانده انتظامی استانی از همچنین گفت از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 19000 کیلو انواع مواد مخدر در استان یزد کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 32% رشد نشان می‌دهد. و در پی اصابت یک فروند راکت به یک جشن عروسی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، دست کم 15 نفر کشته و 45 نفر دیگر مجروح شدند. اغلب قربانیان این حادثه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این راکت روز چهارشنبه در جریان تبادل آتش میان سربازان افغان و نیروهای طالبان شلیک شده است. در سال 2014 میلادی که مرگبارترین سال برای نیروهای دولتی و غیر نظامیان افغان محسوب می‌شود، حدود 5000 سرباز افغان کشته و نزدیک به 10000 غیر نظامی نیز در این کشور کشته و یا مجروح شدند. و اما دادستان کل کشور میگوید هر زمان مصلحت نظام ایجاد کند، قوه قضاییه به جرایم سرانه به تعبیر او فتنه رسیدگی می کند و کیفر آنها را مشخص می کند. ابراهیم رئیسی همچنین حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را اقل آن چیزی دانست که انجام شده و گفت اگر به جرایم آنها رسیدگی شود، همان کسانی که در این مورد شبهه ایجاد می کنند و مطالبه ی محاکمه ی آنان را دارند پشیمان خواهند شد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
دادستان کل کشور حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط شورای عالی امنیت ملی را اقدامی کاملا قانونی، پیشگیرانه و تأمینی می‌داند و می‌گوید رسیدگی به جرایم آنها در زمان خودش انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی که در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق سخن می گفت، با اشاره به ادعانامه‌ای که در مورد سران به تعبیر او فتنه می شود تنظیم کرد، گفت در کیفرخواست علیه این آقایان می توان امیدوار کردن دشمن، ایجاد تردید در دل مردم، اقدام علیه امنیت ملی و ایجاد شکاف اجتماعی را برشمرد. روز چهارشنبه هم بر اساس آنچه که تلویزیون دولتی ایران گزارش داده، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به افرادی که میگویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است شدیداً انتقاد کرد.
ادعاها افتادن این طرف اون طرف در رسانه‌ها در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. ما حضور داشتیم. بر اساس مصالح اون تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درستن هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید. نه اینکه مؤمن رو به بعد و نکفر رو به بعد باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
با وجود انتقادهای چند هفته اخیر اصولگرایان علیه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی هستند، چهره‌هایی هم هستند که نسبت به حصر بدون محاکمه ی آنها اعتراض دارند. از جمله این منتقدین صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران است که بر اساس آنچه که شبکه‌های مجازی در 9 دیما منتشر کردند، او در فرهنگسرای رسانه در تهران این حصر را غیر قانونی دانسته است.
بالاخره شما یک استدلال که قرص و محکم پاش وایسین تا به امروز نتونستین ارائه بدین که آقا جون این دو نفر رو، این سه نفر رو ما به استناد چی گرفتیم حصر خانگی کردیم؟ به استناد چی؟ به استناد کدوم قانون؟ به استناد کدوم اصل؟ به استناد کدوم محکمه؟ این یعنی زیر پا گذاشتن قانون. شما قانون اساسی تو بردو بخون ببین کجای قانون اساسی شما میگوید که شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری، مجلس این حق رو دارند، بهشون داده شده که آدمایی رو بدون رسیدگی، بدون اینکه جرمشون معلوم بشه، بدون کیفرخواست، بدون محاکمه، اینا رو تا هر وقتی دلشون بخواد نگه دارن. کجای قانون اساسی اینو گفته؟
چهارشنبه شب محسن رضایی دبیر شورای تشخیص مصلحت نظام که خود در انتخابات سال 88 کاندیدای ریاست جمهوری بود، در یک برنامه زنده تلویزیون دولتی ایران شرکت کرد و ضمن مقصر دانستن محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی در ماجرای پس از انتخابات 88 از زاویه دیگر هم به ماجرا نگاه کرد.
از کجا معلوم همه کسانی که مقابل میرحسین و کروبی هستن اینا فردای فتنه دیگه ای درست نکنن؟ کی میگه؟ مگر میرحسین و کروبی قبلا مقابل فتنه‌گرای دیگه نایستادن؟ پس چرا خودشون تو این دام افتادن؟
در هفته‌های گذشته موج انتقادات اصولگرایان نسبت به افرادی که از حصر بدون محاکمه رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 اعتراض می‌کنند شدت گرفته است، به ویژه در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی همانند خطبه‌های نماز جمعه. صدای حجت الاسلام احمد خاتمی در نماز جمعه چند هفته گذشته تهران که تلویزیون دولتی ایران آن را پخش کرده:
به این صراحت آقا داره فتنه را محکوم میکنه. روز روشن شما فرمایشات مقام معظم رهبری رو تحریف میکنید، دست بردارید از این کارها. به صراحت میگویم با سخنرانی های آتشین اینجا و اونجا، با شعارهای هنجار شکن، نه مشکلتون حل میشه بلکه روز به روز بر نفرت متدینین از شما افزوده خواهد شد.
علی مطهری نماینده مجلس چندی قبل گفت در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه ای جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ توصیف کرده و گفته در صورت محاکمه آنها حکم خیلی سنگینی در انتظارشان خواهد بود. البته علی مطهری چند هفته قبل در دانشگاه فردوسی مشهد گفت برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی هنوز هم معتقد است حصر بدون حکم قضایی غیر عادلانه است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین، از زندگی پلنگ‌های ایرانی رو به انقراض می‌شنوید در منطقه مین‌گذاری شده در مرز ایران عراق از زبان خبرنگار مجله نشنال جیوگرافیک.
تناقض اینجاست که معمولاً وجود مین به ضرر جانورها تمام میشه، اما تو این منطقه به حفظ بقای پلنگ‌ها کمک کرد.
پنج شنبه‌ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
ساخت و سازهای بی‌رویه در سواحل شمالی و جنوبی کشور باعث تهدید جغرافیایی ساحلی ایران شده، به طوری که بخش مهمی از سواحل قشم از بین رفته و 96% از سواحل شمالی کشور هم قربانی طمع بساز و بفروش‌های دولتی و خصوصی شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی ایران و خبرگزاری‌های دولتی، 96% سواحل شمالی کشور به تصرف ساخت و سازها درآمده است. در همین حال، خبرها از جنوب کشور نیز حاکی از این است که بساز و بفروش‌های دولتی و خصوصی در این سواحل پس از خشکاندن مناطق ساحلی اقدام به ساخت و ساز در این مناطق می‌کنند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مجتمع‌های دولتی که سواحل ایران به ویژه سواحل شمال را بلعیده‌اند، در نهایت برای 3 تا 4 ماه از سال بهره برداری می‌شوند. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس کل دادگستری استان هرمزگان می‌نویسد سواحل دریا در استان هرمزگان با مجوز برخی از سازمان‌ها خشکانده و به پاساژ تبدیل می‌شود. در همین حال، رامین شادی، مدیر کل سابق سواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی، هشدار می‌دهد که پاساژ سازی‌ها به زودی جغرافیای سواحل جنوبی کشور را تغییر می‌دهد. بر اساس قانون 3 توسعه، هر گونه ساخت و ساز برای دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی تا فاصله 60 متری سواحل ممنوع شده است. اما روزنامه ایران در گزارشی که به همین مناسبت تهیه کرده، می‌نویسد این قانون در حد یک سرعت گیر هم نتوانسته سواحل را از ساخت و سازهای بیرویه دور نگه دارد. به نوشته این روزنامه، زمینخواران قانون حریم 60 متری را نادیده گرفتند و حتی بیشتر از 60 متر را هم تصرف کردند. اما این اقدام بساز و بفروش‌های دولتی و خصوصی چه تأثیری بر سواحل و همینطور محیط زیست دریایی کشور دارد؟ عباس محمدی، فعال و محقق محیط زیست ساکن تهران، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
تأثیری که ساخت و ساز در محیط زیست بندر خواهد داشت بی‌تردید تأثیر بسیار سهمگینه، یعنی تأثیری که قابل جبران نیست و خلاف قوانین خود ما هم هستش. تأسیسات انسانی، نور و چراغ و جاده مانی خیلی بزرگی در مهاجرت برندگان، نوری که از شهر ساخته میشه اختلال در مسیر مهاجرتی برندگان ایجاد میکنه. بعد مشکل فاضلاب هست. ما در هیچ جای ایران به خصوص در مناطق ساحلی و نزدیک رودخانه ها هنوز کنوزه نتونستیم فاضلاب رو طوری مدیریت بکنیم که آسیبی به محیط آبی مجاورش وارد نکنه. مشکل یک جمعیت رفت و آمد و سر و صدا تأثیر بسیار مستقیم و شدیدی روی هم مهاجرت برندگان هم روی تخمیری ماهی هم باید داشت.
هرچند دریای خزر طی 17 سال گذشته روند نزولی داشته و کاهش 80 سانتیمتری سطح تراز آب دریا را در این منطقه شاهد بوده ایم، ولی واقعیت این است که در یک دورنمای کلی با توجه به روند گرمایش زمین که وقوع سیلها و بالا آمدن سطح دریاها را سبب می شود، هر گونه ساخت و ساز در مناطق ساحلی را نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان با مسئله جدی امنی مواجه می سازد. این نکته ایست که پسروی مقطعی دریاها به هیچ وجه انجام ساخت و سازها را توجیه نمی کند. در همین حال، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، طی نشستی خبری در بندر عباس، مدیریت پسماند و جمع‌آوری فاضلاب و حفظ حریم 60 متری ساحل را از اقداماتی دانست که باید برای رفع مشکلات زیست محیطی سواحل انجام شود. به گزارش روزنامه ایران، خانم ابتکار افزوده که این سیاست‌ها یک سند فرادستی بسیار مهم است که توجه به ظرفیت‌های اقتصادی محیط زیست و اقتصاد سبز و فرهنگ‌سازی و اصلاح نگرش و رفتار جامعه نسبت به محیط زیست از جمله مبانی آن است.
همکارم شاهین بشیری گزارش می‌داد.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسینی.
خب به پایان این مجله خبری رسیدیم. اما فرصت دارم تا شماره تماس‌های رادیو فردا را اعلام کنم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20 42 02 21 12 21 12. شماره پیامگیر ما هم هست 20 420 603 87 41 50. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید با این آدرس info@radiofarda.com.